درس 331 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری، همونطوری که ملاحظه فرمودید، سه بخش بود. در بخش اول اختلاف بایع و مشتری است در موجب خیار عیب که چهار مسئله داشت گذشت. بخش دوم اختلاف حقوقی بایع و مشتری در مسقط خیار عیب بود که پنج مسئله داشت، که در واقع اون مسئله پنجم تکراری بود که اون هم گذشت. بخش سوم اختلاف حقوقی بایع و مشتری در فسخ و عدم فسخ است که سه مسئله داشت و دارد، دو مسئلهش گذشت، مسئله سوم مونده. این مسئله سوم دو تا فرع را در خود جا داد. فرع اول این است که بایع و مشتری در علم و جهل به اصل خیار اختلاف دارند، یعنی کالای معیب بود، وقع العقد علی المعیب و استقر خیار العیب. این سه امر مفروغان هست. مشتری میگوید که این که من فسخ نکردم یا اقدام به عرش گیری نکردم چون نمیدونستم خیار عیب دارم. بایع میگوید شما میدانستید و اقدام نکردید و وقت گذشت. فرع دوم اختلاف بایع و مشتری است در علم به فوریت و جهل فوریت، نه در اصل خیار. یعنی مشتری میگوید من عالم به خیار بودم، بایع هم میداند، یعنی میگوید من میدونم، ولی چون زمانش سریعا گذشت مشتری میگوید من نمیدانستم که خیار ای فوری است، فکر میکردم فرصت هست و به فس یا عرشگی خواهی اقدام میکردم و نمیدونستم که فورست به منقضی شد. بایع مدعی است که شما عالم فوریت بودید. این دوتا فرع در مسئله سوم مطرح است. حالا اینکه این آیا فوریت شرط ذکری است یا شرط واقعی، یه مطلب جدایی است علیهان، ولی محور دعوا طوری است که علم و جهل اثر دارد. یعنی مشتری میگوید اگه من میدونستم اقدام میکردم، بایع میگوید شما میدونستید و اقدام نکردید و کشف از رضا میکنه. پس آخرین مسئله در اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری راجع به علم و جهل مشتری است به اصل خیار یا به فوریت خیار. این دو تفر رو برام شیخ مطرح میکنه. در نوبت قبل گذشت که اگر محکمه بخواهد بر اساس اقرار یا علم قاضی حکم کند که او کارشناسی قاضی و پرداخت به موضوعات خارجی و شواهد و قرائن خارجی، اینا دیگه بحث فقهی نیست، ولی اگر محکمه بخواهد بر اساس بیانه و یمین که حکم رایج محکمه است حکم بکند، این مسبوق به تحقیق فقهی است. درست است که بیانه مال مدعی است، به مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد. درست است که سوگند مال منکر است، منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. اما منظور از اصل حجه در مسئله است، یک اهم از اماره و اصل عملی. و اینکه حجه در مسئله و اصل در مسئله چیست، این رو باید در بخش‌های فقهی حل کرد. لذا این قسمتی از قضا به بحث فقهی نیازمند است. باید روشن بشود که اصل در مسئله چیست تا ببینیم که قول بایع موافق با اصل است یا قول مشتری. مشتری میگوید من نمیدانستم، بایع میگوید شما میدانستید. علم مشتری مسبوق به عدم است. استصحاب عدم علم جاری است و این استصحاب نه مثبت است نه معارض دارد، که بحثش همون نادی سابق گذشت، شبیه بحث قبلی بود. مشتری میگوید من علم نداشت. اصل عدم علم و استصحاب عدم علم با اوست و قول بایع مخالف با اصل است، پس بایه میشه مدعی و مشتری میشه منکر و قول او مع الحلف مقدم است. گرچه به حسب ظاهر هر کدام مدعی هستند، برای اینکه مشتری مدعی جهل است و بایه مدعی علم، لکن این در تحلیل بایه میشه مدعی و مشتری میشه منکر. این راه اول. گاهی ممکن است گفته بشود که منظور از عزل حجت در مسئله است نه اصل عملی، و حجت در این مسئله با بایه، موافق با بایه است نه موافق با مشتری. چرا؟ برای اینکه ظاهر حال مسلمانی است که عالم به احکام شرع باشد. چون ظاهر حال این است و ظاهر اماره است، ظهور حال مثل ظهور لفظ اماره است و بر اصل عملی مقدم است، پس حجت در مسئله این ظاهر است و موافق با قول مدعی است نه قول مشتری. این نقد هم از در صغرا ممنوع است هم از در کبرا. صغرا ممنوع است برای اینکه ظاهر حال مسلمین این نیست که انسان به احکام پیچیده تجاری و اقتصاد عالم باشند. ممکن است در اون مسائل ضروری نماز و عبادت روزه و امثال ذالک عالم باشند، اما اینکه خیار عیب هست یا نه، حق خیار دارد یا نه، این همه احکام را باید بدوند، حتی این حکم رو. این ظاهر حال نیست. بر فرض ظاهر حال مسلمان ها این باشد، جل مسلمین این باشد، این ظاهر حجت نیست. چه دلیلی دارید بر حجت این گونه ظواهر احوال؟ ظواهر الفاظ بله حجت است، اما ظواهر احوال چه دلیلی بر حجت رو دارید؟ بنا اغلا بر این است با امضای صاحب شریعت، سیره متشرع آن است که کاشف از رضایش صاحب شریعت بکند، هیچ کدام نیست. پس این سخن صغرن و کبرن ممنوع است. پس همچه حجتی ما نداریم، میمونه همون اصل عملی، و اصل عملی موافق با قول مشتری است، مشتری میشه منکر، یقدم قوله مع الحلف. ولی و علت تسلیم، اگر چون چه کسی گفت نه اون ظاهر حال همین هست، پس صغرا محفوظ است. کبرا می رست که این ظاهر حال حجت است و اماره است و مقدم بر اصل است، پس حجت در مسئله موافق با قول مدعی است. اگر حجت در مسئله موافق با قول مدعی شد، این مدعی باید سوگند یاد کند و حل می شود. چون مسئله اختلاف حقوقی است، مسئله فتوای ظاهری که نیست، با سوگند حل کند. حالا همون دو سه مطلب پیچیده که در بحث‌های قبل بود اینجا هست. بایه سوگند یاد کند چی؟ سوگند یاد کند به نحو بد تو قد که شما عالم مسئله بودید. این علم و جهل از اسرار درونی اشخاص است، از اوصاف نفسانی اشخاص است. کجا انسان علم دارد که این شخص عالم مسئله بود؟ چیزی در دست بایه نیست مگر همین ظهور، این ظاهر حال. آیا بایه میتواند به استناد همین ظاهر حال سوگند بدی یاد کند؟ باید قسم به خدا شما عالم مسئله بودی؟ یا چون دستش خالیست توانی همچه سوگند بدی رو ندارد؟ وقتی میتواند سوگند قطعی یاد کند که اطمینان داشته باشد، علم داشته باشد، نه اطمینان است و نه علم، به استناد این ظاهر حال او میتواند سوگند بدی یاد کند؟ این که نمیشه. نه، میتواند سوگند یاد کند بر عدم علم. یعنی مشتری میگوید من جاهل به مسئله بودم، بایه سوگند یاد میکند که من نمیدانم شما جاهل بودی، من اگر بدانم شما جاهل بودید خب حق با شماست، من نمیدانم شما جاهل بودی. سوگند یاد میکند بر عدم علمی به جهل المشتری. اینجا سوگند خب اگر
مثلا
خب اون ید اماره شرعی است. نه ظاهر حال که احکام شرعی بدونن که از کجا اماره است؟ ظاهر حال این است که مسائل شرعی را میدانه. ظاهرش از کجاست که متوجه است مسائل شرعی را بلده؟ بله بی هست، اما خیار عیب هست، بین العرشه و رده است. این را از کجا میدونی ظاهر حال؟ الان شما در همون شهرهایی که خیلی به دیانت معروفن سوال کنید که عرش در خیار عیب هست یا نه، میگن عرش چیه؟ فقط یا پس میدن یا قبول میکنن. اما بیان صحیح را قیمت بکنن، معیب را قیمت بکنن، تفاوت بسنجن، این نسبت را نما به تفاوت را، این نسبت را از سمن کسب بکنن. الیوم هم شما در همین شهر قوم که بالاخره شهر علم و دیانت هست، فقاهت هست، سوال از خیلی هست بلد نیست. نه همین پیچیده خیار عیب همین رو دارد دیگه. خیار بل، خیار بل، اما در همینجا مسئله عرش و مسئله فصل جز خیار عیب دیگه، حکم شرعی است دیگر. میگم ظاهر حال مسلمان این است که حکم شرعی بردن، حکم شرعی خیار عیب همینه دیگه. اجمالاً که به درد نمیخورد که این میخواد بگد که یا باید عرش میگرفتید یا باید فصل میکردید، هیچ کدام نمیکردید. این میگه من آلم خیار نبودم، من دمی کلا سرم رفته. خیلی هم که اصلا از روستاها میان به این مسائل آشنا نیستن. خب حالا برفرض که این ظاهر حال حجت باشد و قول مدعی مقدم باشد محل حلف، مدعی چه سوگند یاد کند؟ یعنی بایه میتواند سوگند یاد کند که شما قسم به خدا شما میدانستید عالم به خیار بودید و اقدام نکردید، با اینکه علم و جهل از اسرار و اوصاف درونی اشخاص است، دسترسی به اونها آسون نیست، این که مقدور بایه نیست. مرحله بعدی آن است که او سوگند یاد کند به این که من نمیدانم شما جاهل بودید، شما مدعی جهلید، من علم به جهل شما ندارم. این مقدار مقدور بایی است. اما آیا این مقدار محکم پسند است؟ آیا این مقدار برای فصل خصومت و حسم نزاع کافی است؟ مشتری میگوید که من که نمیدونم، من که ادعا نمی کنم که شما عالم بودید، که شما به وضع من عالم بودید، که من بگم من خودم جاهل به خیار بودم، نمیدونم شما از وضع من خبر داشتید یا نداشتید، من کاری به شما ندارم که. پس سوگند بایه به نفی علم مشکل رو حل نمی کند. مشابه این نقض و نقد تو فروع قبلی هم بود. چیزی نزاع را برطرف می کند و خصومت را از بین می برد که جزمی باشد، سوگند جزمی. سوگند جزمی مقدور بایه نیست، بلکه دستش خالیه. در این گونه از موارد اون که باید سوگند یاد کند توان سوگند را ندارد، این حلف و این یمین بر می گردد به طرف مقابل، اون طرف مقابل یمین مردوده رو انشاء میکند و اون این که با مشتری به صورت جد سوگند یاد میکند که من جاهل بودم، چون وصف خودشه، خودش و میدونه که جاهل بود. این سوگند بدتی حاسم نزاست، نزا رو حسم میکنه، قطع میکنه. خب بنابراین ما یا با این دور طولانی باطل سرانجام به اینجا میرسیم که مشتری باید سوگند یاد کند، یا همون راه مستقیم اول را طی میکنیم که مشتری باید سوگند یاد کند. راه مستقیم اول این بود که قول مشتری موافق با اصل است، زیرا اصالت عدم علم. این قول او موافق با اصل است، کسی که قول موافق با اصل باشه میشه منکر و باید با سوگند محکمه به سود حکم کنه. اون راه طولانی باطل این بود که اصل موجودی در مسئله، یعنی حجت موجودی در مسئله، اون اماره است، اون ظاهر حال است، که این صغرن ممنوع بود، کبرن ممنوع بود. و علی تسلیم که صغرن و کبرن سالم باشد، مدعی با سوگند یاد کند، سوگند بطی که مقدور او نیست، سوگند به نفی علم هم که کارساز نیست. این حلف بر می گردد به مشتری، این یمین مردوده را مشتری به صورت بد یاد می کند، سوگند یاد می کند به خدا که من جاهل بودم. این چه در فرع اولی که مرحوم شیخ مطرح فرمودن که در باری علم و جهل به اصل خیار بود، چه در فرع دوم که به عنوان فوریت و تراخی مطرح فرمودن، هر دو جاری است. منتها باید توجه داشت که فوریت و تراخی شرط ذکری نیست، شرط علمی نیست که این متفرع باشه بر اصل علم به خیار. که اگه کسی علم به خیار داشت میشه فوری، یا علم به خیار نداشت فوری نباشه و مانند اون. این شرط واقعی است. بایه میگوید به این که این خیار فوری بود، وقتش گذشت، شما الان خیار نداری. خب این پایان مسئله سوم از مسائل سگانه بخش سوم. بعد از این وارد فصلی میشوند که در اون ماهیت عیب مطرح است. حالا چون در آستانه تعطیلی هستیم، ورود به این فصل ثمر ندارد، بر اینکه بیش از یک روز بحث نیست و اثر ندارد، لذا بخواست خدا برای بعد از تعطیلات فروردین. و چون چهارشنبه ها معمولا یه بحث روایی و اخلاقی داشتیم، امروز تبرکن به جای چهارشنبه اون بحث های روایی رو یا اخلاقی رو اینجا مطرح میکنیم. بخواست خدا ما در آستانه فروردین هستیم، فروردین 1391. خب این یه عید عادی است که خیلی ها در اقطار زمین دارن، اختصاصی به ما ایرانی ها ندارن. و سال روزی است که بالاخره زمین یک دور به دور آفتاب گشت، آمد سر جای خودش، دوباره میخواد این حرکت شروع بکند. چون یک بار زمین به دور آفتاب گشت، این یک سال یعنی سال 1390 تمام شد، حالا سال 1391 شروع می شود. ما جشن می گیریم برای اینکه زمین به دور آفتاب گشت، یعنی او حرکت کرد، در حقیقت او تکامل پیدا کرد. جشن ما وقتی است که خود ما حرکت کنیم، ما به دور شمس حقیقت حرکت کنیم، به شمس ولایت علی و اولاد علی علیه السلام حرکت کنیم، به شمس دور شمس قرآن حرکت کنیم، که خود ما حرکت کنیم و متکامل بشیم. این وصف به حال متعلق موصوف است. زمین حرکت می کند، ما عمرمون زیاد میشه. اگر کسی عمرش 50 سال است، معناش این است که 50 بار زمین به دور آفتاب گشت. خب این شخص چرا 50 سال شد؟ این شخص وقتی 50 سال می شود که 50 قدم بردارد. خب زمین حرکت می کند، زید عمرش طولانی می شود، زید کامل می شود، زید بالا می آید. این وصف به حال متعلق موصوفه. اگر خود انسان حرکت بکند، بله بزرگ می شود و رشد می کند. اما زمین حرکت کرده به دور آفتاب، انسان بزرگ بشود یعنی چه؟ در نوبت قبل، یعنی چهارشنبه هفته گذشته، این بحث مطرح شد که الان دیگه به ماها نباید بگن معصیت نکن جهنم نرا، که به ماها باید بگن که زودتر این فضائل دین رو انجام بده. دین با اون لطائف تعبیری زیبای خود فرمود من یه راه دارم، یه ذات دارم، یه مقصد دارم و یه مقصود. غالب ماها، اونها که جزء اولیای از ما هستند، جزء اتقیای از ما هستند، جزء خواص ما هستند، جزء خوبان ما هستند، تو زاد و طریقه. بر تقوا می افزایند، بر نماز شب می افزایند، بر عبادات می افزایند، بر ترک مکروهات می افزایند. غالب ما ها خوبان ما در همین حد هم. با اینکه دین فرمود اینا زاد است، زاد یعنی زاد. در اون هفته به عرضتون رسید که اگه کسی خواست به زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم سلام الله علیه مشرف بشود، این حد اکثر یک کارتون غذا برای او بس است. این یک کامیون غذا برای چی می‌برد؟ برای یک مقصد این همه غذا لازم نیست. ولی خب چی یک کامیون غذا به همراه خود برد، این رو بین زائران تقسیم میکند، ثواب میبرد، درجات بیشتری پیدا میکند. برای ماها یه نماز واجب و یه نماز مستحبی که 51 رکعت است مجموعاً گفتن، روزها هم گفتن، اعمال واجب و مستحب هم گفتن. اما ما دائما به فکر این واجبات و مستحب باشیم، این همه زاده برای چی میخواییم؟ منتها این زاد توشه رو به جایی که به دیگران 10 غرفه مبنیه میدن به ما 100 غرفه مبنیه میدن، به دیگران 100 شد باغ میدن به ما 1000 باغ میدن، همینه دیگه. اما اینها آدم رو به ودخلی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی نمیرساند. اون معرفت است که این خدایی که به ما نزدیکه، آدم جستجو کنه کجاست، به ما از ما نزدیکتر است. این یه جون کندن، جون کندن یعنی جون کندن، این مثل نماز شب نیست. گفتن وذکر ربک اذا نسیت، یعنی نسیت غیر الله فذکر الله. ما میگیم ذکر میکنیم، بله ذکر میکنیم، بس کرونی که ما اذکر کن، ولی خیال میکنیم این ذکر گفتن روزی 100 یا 1000 تا لا اله الا الله گفتن است. خودت را فراموش بکن، غیر خودت را فراموش بکن، غیر خدا را فراموش بکن تا به یاد خدا باشی. وذکر ربک اذا نسیت، ای اذا نسیت غیره. شما غالب مفسرین که میبینید که اینجور معنا نمیکنن برای ما، که میگن اگر این چیزی گم کردی چند بار نام الله ببر تا این تسبیح گم شدت پیدا بشه، این دستمالت پیدا بشه. وقتی چیزی رو گم کردی، یادت رفته، فراموش کردی، یا 4 صلوات بفرست یا 4 ذکر بکن خود رو پیدا کنی. اینجوری معنا میکنن. و ذکر خدا را میگن اولین شرطش آن است که شما این خبث و هوس را رفع کنی. همونطور که لا صلات الا به تهور، اینجا هم لا ذکر الا به نسیان. تا غیر خدا را فراموش نکنی به یاد خدا نیستی. این مفهوم است که به حمل اولی الله است، به حمل شایی صورت ذهنی است. این که مشکل حل نمی کند که. شما مگه مقصد نمی خواهید برید ندارید؟ مگه مقصود را در مقصد نمی خواهید پیدا کنید؟ مگر فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی نمی خواهید؟ یا جناتون تجریم تحت الانهار می خواهید؟ اگر جناتون تجریم تحت الانهار می خواهید، با همین ذات باید کنید، تحصیل کنید. اما اگر ودخلی فی جنتی است، این مقدار زاد بسه، رو اون تفکر و تدبر بیندیش. درباره ابوذر رضوان الله علیه وارد نشد که کانت اکثر عبادت عبیزت تفکر فی الله. تو بیانات ائمه مخصوصا وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه اجمعین مگر نیامده است که لیست العبادت به کثرت صلات و صیام بل به تفکر فی الله؟ اینی که به ما از ما نزدیکتر است جایی نیست که اون نباشد. این کجاست؟ کی ما رو میگردونه؟ اومد کل ما سوا برای انسان مثل اسب معکول است. یک کسی در کنار حرم خدا و سرزمین بعد در کنار مکه مشکل مالی داشت، گریه میکرد. وجود ما را که امام سجاد فرمود اگه کل دنیا دست او بود و گم میشد، هر نداشت اینجا گریه بکنه. اینجا جای گریه برای دنیاست. ما نمیدونیم که چیکار بکنیم، نه حکمای ما، نه عابدان و زاهدان ما. خیلی ها به فکر زادن، بله خب هی نماز، هی روزه، هی مستحبات، هی واجبات. تازه ما لیاقت این رو هم نداریم که زاد تهیه کنیم. خوبان ما اینه. مرحوم مجلسی اول محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه و علی ولده طیب، مرحوم مجلسی اول خب خیلی ملا و گرچه هر دو بزرگوار جزء علمین الهیه هستند. این در شرح من لا یحضره الفقیه مرحوم ابن بابیه قومی، او چون موقعیتی داشت، مرجع ممتاز بود و شیخ الاسلام بود و زعیم حوزه علمی نجف بود، این همه صفت ها داشت، مؤلف بود، مصنف بود، خب قدرت های فراوانی هم داشت. اون روز ادعا میکند در همون کتاب شریفشون که من بیش از 100,000 نفر را مؤمن کردم. خب 100,000 نفر اون روز بیش از 100 میلیون حالاست، امکانات نبود اون وقت 400 سال قبل. میفرماد من بیش از 100,000 نفر را هدایت کردم، اما یه نفر اونی که من میخواستم پیدا نشد. این رو به صراحه در شرح من لا یحضره الفقیه ابن بابه قومی بزیگون این مجلسی اول مرحوم اشرام تقی مجلسی. خب این چه راهی رو میخوان؟ کدوم راه رو میخوان؟ چه راهی میخوان؟ اگر در سوره بقره فرمود تزود و فین خیر از زاد تقوا، یعنی زاد و تقوا یه راهی دارد، حدی دارد دیگر. این مقدار که گرفتید همین مقدار شما رو میرسونه، برید حالا مرتب هی داره زاد رو تو راه رو تعمیم کنید. این مال این نماز شب هم که تازه برفرض دا کسی دائما نماز شب بخونه، اون راهله است که وجود بارکه امام حسن عسکری سلام الله علیه فرمود ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتتاع الليل. امتتاع این اخذ متیه. خب حالا مرکب های فراوان، زاد توشه فراوان، خب باز رفت دیگر. حکمای ما هم در صدد شمارش طریق الالله هم در این بخش از قرآن کریم فرمود سنوری آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق. غالب بحث حکما در همین زمین است که ما طریق متکلمین این است، طریق عرفا این است، طریق اشاعره این است، طریق معتزله این است، طریق حکما مشا این است، طریق حکما اشراق این است، طریق حکما متعالیه این است. طریق شماری و تبیین طریق است، یکی از راه حدوث عالم، یکی از راه امکان ماهوی، یکی از راه امکان فقری، یکی از راه من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدا رو میشناسن. کل کتاب رو همین رو پر کرده. اون زاهد است که به فکر جمع زاد است، این فیلسوف و متکلم است که به فکر تبیین و شمارش و آمارگیری طریقه. اون کس که یافت می شود، اون مطلبی که یافت می شود، آنم آرزوست. خب اینی که به ما از هر چیزی نزدیکتره، ما قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم او رو می فهمیم، و اونی که می فهمد تمام کل دنیا در اختیار اوست و چیزی ارزش ندارد، ما توان این که یه نماز دو رکعتی بخونیم با او حرف بزنیم این پیدا نمیشه در مدت عمر. ما با مفهوم داریم گفتگو میکنیم، میگیم ایاک نعبد ایاک نستعین، این زاده دیگه، این باطل نیست، زاد هست، اما همیشه با مفهوم حرف زدن یعنی زاد رو فراهم کردن دیگه. اگر چنون چه انسان با این مفهوم رابطه داشته باشد، یعنی با زاد و توشه رابطه دارد، واقعا اونی که مخاطب هست او رو میبینیم، حداقل به مقام احسان میرسیم که الاحسان ان تعبد الله کانه کانک تراه فان لم تكن تراه فانه یراه. انسان وقتی بدونه که هدف چیست و ما خیلی فاصله داریم، لااقل در عبادت شرمنده است، همین شرم برای او یه زاد دیگری است. لااقل این بدونه دیگه که ما عمری را با مفهوم گذروندیم، یا داشتیم راه ها را فهرست میدادیم. یه رانندهی در همون نمیده هم اول طلبگی ما یه نصیحتی کرد، گفت مثل ما نباشید، گفت ما همیشه تو راهیم، مردم رو مقصد میرسونیم، خودمون تو راهیم، شما طلبها، شما روحانیون اینجور نباشید که دیگران رو مقصد برسونید، خودتون هم تو راه باشید. این نصیحت بود که یه رانندش به طلبی میکن. ما حد اکثر این که بدونیم که این اون حد اقل هم نرسیدیم، لااقل با انفعال و شرم عبادت بکنیم، بدونیم این که ما با مفهوم عمر را گذروندیم، چه در بحثای حکمت و کلام، چه در بحثای فقه و اصول، ما یا در صدد شمارش راهیم که میگیم طریق آفاق داریم، طریق انفس داریم، یا در صدد تحصیل زادیم، در صدد راحلهیم. اما اون مقصد کجا؟ اون مقصود کجا؟ اون موتو قبل ان تموتو کجا؟ که انشاءالله امیدواریم همیشه مخصوصاً این سال نو برای همه برکت باشد، برای نظام ما، امت ما، ملت ما، مملکت ما خیر و رحمت و برکت باشد و این جوانها را ذات اقدس اله عاقل کند که به دنبال خرافه چهارشنبه سوری نروند، خودشون رو به دیگران رو به زحمت نیندازند و این نظام ما تا ظهور صاحب اصلیش انشاءالله از هر خطری محفوظ بمونه. والحمد لله رب العالمین.